خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در آغاز سخن ما در شبانگاه روز عاشورا هستیم. ابتدا سلام و درود خودمون رو به حضرت امام حسین و یاران و خاندان او ابراز می داریم. امام آزادی، امام آزادگی، امام شجاعت، امام عدالت، امام کرامت و خوبی هایی که بشر می تواند در اختیار داشته باشد و از اونها بهره ببرد. این ادای احترام هست به حضرت امام حسین و خاندان و یاران ایشان. من تشکر میکنم از دوستان بسیار عزیز و خیر جمعیت خیریه قدیر که سالهاست مشغول فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هستند. امیدوارم که این تلاش‌ها و گام‌های سازنده‌ای رو که برمی‌دارم تداوم داشته باشه، از اینکه این دعوت رو امسال هم به عمل آوردید تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. موضوع سخن رو آقای کاظمی بیان کردند، عنوان کردند. من با یک مقدمه آغاز می‌کنم و بعد بحث رو مطرح می‌کنم که چه مسائلی و چه نکاتی رو در این بحث و سخنرانی به عرض شنوندگان و حضار محترم میرسانم. به حضار عزیز این مجلس محترم هم سلام میکنم، ادای احترام و آرزوی سلامتی و روزهای بهتر برای همه ما. موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو ما همه شنیده این بارها دربارش مطالعه کردیم و گفته ایم. امشب من از یک زاویه جدیدی میخواهم بحث رو آغاز بکنم و این بحث با سه پرسش به اصطلاح شروع میشه. پرسش اول این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر محدود به امور آسان و ساده فردی و اجتماعی است یا امور بنیادین انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه رو در بر میگیرد؟ پرسش دوم این است که چرا در رویارویی دفاعی امام حسین در برابر یزید امر به معروف و نهی از منکر از امور ساده و آسان فراتر می رود و مسائل بنیادین جامعه را شامل می شود؟ و پرسش سوم، التزام به امر به معروف و نهی از منکر بر پایه قرآن و سنت شهروندان را در روزگار ما با چه الگو و سرمشقی فرا می‌خواند؟ باید به این پرسش‌ها توجه کنیم و من تلاش کنم که اینها پاسخ بدم. فرضیه ای را هم در این نشست مطرح می‌کنم و اون این است که گرانیگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام در نقد قدرت سیاسی است. به عبارت دیگر اون محور و نقطه ثقل موضوع یا اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسلام نقد قدرت سیاسی است، اگرچه در ارتباط با مسائل فردی و اجتماعی هم که اشاره خواهم کرد امر به معروف و نهی از منکر معنا داره و کاربرد داره و ازش استفاده میشه. ابتدا خیلی ساده و خلاصه معنی امر به معروف و نهی از منکر رو بیان بکنم و اون این است که وقتی ما کار خوبی انجام میدهیم امر به معروف است و وقتی کار بدی انجام میدهیم نهی کار بدی رو میخواهیم انجام بدهیم و از نهی میشیم نهی از منکر است. پس انجام دادن هر کار خوب، انجام ندادن هر کار بد. مسئله اساسی این است که مبنا و سرچشمه اصل امر به معروف و نهی از منکر کجاست و در دین ما در چه منابعی به این موضوع پرداخته شده و این موضوع معرفی شده. خب نخست ما با قرآن روبرو می شویم که در سوره های متعدد این مفهوم رو و این موضوع رو قرآن مطرح کرده. من به دو نمونه اشاره می کنم. نمونه نخست بل تکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنم و به کار شایسته وادارم و از زشتی باز دارم و آنان همان رستگارانند. در آیه دوم به نحوی ویژگی ها و پیش درآمد های صفات انسان هایی که می خواهند امر به معروف و نهی از منکر بکنند مطرح شده و نام برده شده در قرآن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. اون مؤمنان همان توبه کنندگانند، پرستندگانند، سپاسگزارانند، روزدارانند، رکوع کنندگانند، سجده کنندگانند، وادارندگان به کارهای پسندیده، بازدارنده از کارهای ناپسند و پاسدار مقررات خدایند و مؤمنان را بشارت ده. ببینید این صفات نهگانه‌ای که اینجا ذکر شده، صفت هفتم و هشتم نوبت میرسد به امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین کسی که میخواهد در مقام امر به معروف و نهی از منکر نقشی ایفا بکند، بایستی که ابتدا این ویژگی های پارسایی و دینداری مؤمنانه رو ازش برخوردار باشه. در سخنان پیامبر ما مواجه میشیم با عبارات زیادی که من باز به دو مورد اینجا میپردازم. پیامبر میفرمایند که باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه بدان شما بر شما مسلط خواهند شد و آنگاه نیکان شما دعا میکنند و دعاهای آنان مستجاب نخواهد شد. در عبارت مشهور دیگری که شنیده اید، افضل الجهاد کلمت عدل عند امام الجائر یا سلطان جائر، سلطان جائر، که بهترین نبرد و پیکار سخن عدل است که در پیشگاه امام یا سلطان ستمگر گفته شود. در سخنان امام علی من به نمونه اشاره می کنم که در واقع راجب ماهیت امر به معروف و نهی از منکر و موضوع عدالت نکات بسیار باریکی رو امام اشاره می فرمایم. فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق وقتی که میخواد بیان بشه، حالا چه آزادی باشه، چه عدالت باشه، چه برابری باشه، کرامت انسانی باشه، وقتی ما از حق صحبت میکنیم، از عدالت صحبت میکنیم، میدان وسیع داریم برای توصیف، برای بیان، برای ابراز نظر، برای دفاع کردن، برای حرف زدن. اما اونجا که پای عمل و انصاف در کار می آید، میدان حق از هر میدان دیگری تنگ تر است. توجه بفرمایید که تک تک مواردی رو که من استخراج کردم و به عرض شما می رسانم به لحاظ مقام و جایگاه مفهومی در چه ترازی قرار داره. این معانی معانی کلی است، جهانی است، جهان شمول است و و می توان در زمانها و مکانها و در زمانزگاری که ما الان زندگی میکنیم از اونها استفاده کرد و مطرح کرد و بهره گرفت. و طبیعتاً وقتی میگوییم جهان شمول یا یونیورسال، تمام بشریت رو صرف نظر از اینکه چه مرام و مسلک و دین و مذهبی داشته باشند در بر میگیریم. امر به معروف و نهی از منکر، این اشاره رو هم بکنم که در کتاب‌های فقهی بین ابواب باب امر به معروف و نهی از منکر خیلی کوچکه، خیلی محدود شده، خیلی تنزل پیدا کرده و به امور ساده و آسان تقلیل پیدا کرده. خب این پرسش مطرح است که چرا اینقدر روی امور ساده و آسان که رو بهش میرسیم تکیه میشه و اون گوهر اصلی و اون گرانیگاه اصلی در طول زمان بهش توجه نمیشه یا کم توجه میشه. تا اینجا نکاتی که مطرح کردم و عرض کردم در چند فراز کوتاه این نکات رو من جمع‌بندی میکنم. خب نکته اول این بود که الزام و دستور به امر به معروف و نهی از منکر تصریح شد. این جمع‌بندی همین آیات و عباراتی است که از قرآن، از سخنان پیامبر و امام علی من نقل کردم. الزام و دستور به امر به معروف و نهی از منکر هست، بشارت به کسانی که دارای اون صفتی هستن که تکرار نمی کنم تا برسد به اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنن. سوم اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، کسانی بر شما مسلط می شوند، یعنی افراد پست و فرومایه، و این در واقع اجتناب ناپذیره. امر به معروف و نهی از منکر را نمی شود ترک کرد. چهارمین محور این که خب برترین جهاد سخن عدل است در مقابل امام یا سلطان ستمگر. و نکته آخر، عدالت در توصیف میدان وسیعی داره. حق در توصیف میدان وسیعی داره، اما در عمل این میدان از هر میدانی تنگتر است. تا اینجا این برداشت حاصل میشه، چرا که من باید مدعا یا فرضیه رو که عرض کردم به آزمون بگذارم. تا اینجا در همین پنج فرازی که شنیدیم ما میتوانیم نشانه هایی از نقد قدرت سیاسی رو به عنوان گرانیگاه امر به معروف و نهی از منکر دریابیم، چرا که این فقرات بعضی ها با تصریح و بعضی ها با تلویح این نکته رو گوشزد میکنیم. حالا برای امر به معروف و نهی از منکر چه شرایطی بایستی مورد توجه قرار بگیره؟ ببینید، شرایط امر به معروف و نهی از منکر یا به صورت آگاهانه مطرح شده است در تاریخ و در روزگار ما، یا به صورت جاهلانه. من تفکیک میکنم و هر کدوم رو ویژگی‌هاش رو ذکر میکنم. شرایط امر به معروف و نهی از منکر آگاهانه، آگاهی و اطلاع از وضعیت جامعه هست، از نظر فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی و غیره. یعنی نمیتوان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کرد بدون اینکه انسان شناختی از اون بستر اجتماعی داشته باشه که اون بستر رو باید بشناسه تا بتوانه به این توصیه به کار خوب و بازداشتن از کار بد تاکید بکنه. دومین ویژگی امر به معروف و نهی از منکر آگاهانه واقع گرایی و حسابگری هست. یعنی فرد آمر به معروف و نهی از منکر بایستی که واقعیت‌ها رو دریابه، ظرفیت جامعه رو بسنجه، اولویت‌ها رو مورد توجه قرار بده. و البته برای که این فریضه اسلامی رو به اجرا در بیاره بایستی که هزینه های لازم رو هم بپردازه، در عین اینکه با واقع گرایی و حسابگری عمل میکنه. سومین ویژگی آگاهانه بودن امر معروف و نهی از منکر قدرت و امکانه، یعنی این وظیفه نیازمند این هست که یک کوششی به عمل بیاد و یک قدرتی فراهم بشه و یه امکاناتی به وجود بیاد که بتوان امر معروف و نهی از منکر کرد. قرار نیست که فقط پیامی صادر بشود، راه های مختلف باید پیموده بشه، تأثیرگذاری ها بسیار مهمه و رمز رسیدن به قدرت و امکان در امر معروف و نهی از منکر توازن قوا با حکومت جائر در جهت تغییر و اصلاح اجتماعی و سیاسی است. همین که تأکید شد که باید که بهترین جهاد در راه خدا این است که کلمه عدلی در نزد امام یا سلطان جائر گفته بشود، نیاز به قدرت و امکانات داره. و چهارمین و آخرین شرط امر معروف و نهی از منکر آینده نگری مؤمنان است برای امر معروف و نهی از منکر. برای جامعه و نظام سیاسی آزاد و عادلانه، امر به معروف و نهی از منکر باید طرح و برنامه داشته باشه و یک فعالیت اخلاقی و انسانی رو سامان بده با توجه به آینده و نیازها و شرایطی که آینده در پیش روی ما قرار ده. این امر به معروف جاهلانه و در واقع غیر مدبرانه امر به معروفی است که همین تعبیر رو مرحوم مطهری هم به کار برده، امر به معروف و نهی از منکر جاهلانه. اون چیه؟ اون این است که مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر رو ساده کنیم، به شکل سطحی بهش بپردازیم، تقلیل بدیم، روح سازنده و رسالت بنیادین آن رو ازش فاصله بگیریم. این موضوع مهم و اساسی و این اصل اصیل رو با خرافات بیامیزیم، مردم رو سرگرم پوسته و ظاهر و شکل امور دینی بکنیم، از دانش و آگاهی و راه بردن به گوهر دین اونها رو در واقع باز بداریم. وقتی میخواییم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، سه صورت رو میشود تقسیم کرد. صورت اول شکل ساده و آسان، همینطور که اشاره کردم به امور ساده پرداختن، اگرچه این امور هم در جای خودش مفیده و سودمنده، اما اون چه که از قرآن و سنت به دست می آید این نیست که امر به معروف این باشد که توصیه کنیم نماز اول وقت بخوانید، به عیادت بیمار بروید، تشییع جنازه بکنید، مسافری از زیارت آمده به دیدار او برید. اینا کارهای کم هزینه و بی درد سره و اون چیزی نیست که تأکید و جهتگیری اصلی اسلام از ما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میخواهد. اینجا هست که ما بایستی بپردازیم به اون قلمرو به محوری که مسائل اساسی جامعه هست: خودکامگی و استبداد، بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض، فساد، خشونت. به عبارتی که امام علی فرمودن، وارونه کردن دین یعنی کتاب و سنت. همون که امام می فرماید که اسلام در میان مردم به شکل پوستینی درآید که وارونه پوشیدن و لبس الاسلام و لبس الفر مقلوبا. و این همونطوری که پوستین رو وارونه می پوشند، مردم اسلام رو وارونه ببینن، اسلامی که قلب شده، اسلامی که از اصالت و سندیت و در واقع امانت اصلی که به ما رسیده فاصله گرفته. اینجا ما باز مواجه میشیم با اینکه واقعا امر به معروف و نهی از منکر نقد قدرت میکنه نقد قدرت سیاسی میکنه. اما یک شکل سومی هم قلم رو به امر نهی از منکر داره و اون رفتار اخلاقی است که به خصوص در پیشوایان اسلام ما به وضوح شاهد اون هستیم. مشی و منش پیامبر، امام علی، امام حسین در امر معروف و نهی از منکر در کنش‌ها و واکنش‌های اونها ظاهر شده. یعنی در مواجهه با دشمن در زمانی که کشاکش و جنگ و اینها در دیده روش‌های انسانی اخلاقی رو به کار بردن. به عنوان نمونه جنگی که بین امام علی با معاویه در گرفت، خب آب رو به روی لشکریان معاویه امام علی دستور دادن که بسته نشه، آب در اختیار اونها قرار بگیره. وقتی که هور با امام حسین مواجه میشه به یادش میاد که من آب رو به روی کسی بستم که در بین راه وقتی که ما تشنه بودیم امام ما رو سیراب کرد. این منش اخلاقی امام هور رو از نظر وجدان اخلاقی متحول میکنه، یک تغییری در او ایجاد میکنه که نه شمشیر میتونه این کار رو انجام بده، نه رعب و وحشت، نه اعمال اشکال مختلف خشونت. خب این مبناش چیه؟ مبناش از دیانت یهود تا اونجایی که پژوهش‌های تاریخی نشون میده به ما رسیده و در این عبارت کوتاه خلاصه میشه که آنچه بر خود میپسندی در همان موقعیت بر دیگران هم بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی در همان موقعیت بر دیگران هم مپسند. این رو میگوین قاعده زرده Golden Rule که در دیانت یهود، در دیانت مسیح، در دیانت اسلام، در سخنان پیامبر امام علی و در ادبیات فارسی خود ما در اشعار سعدی بخش موعظه هایی که مطرح کرده ما با این اندیشه و با این قاعده روبرو هستیم. همه ادیان از این قاعده بهره گرفتن. بنابراین رفتار اخلاقی بدون اینکه زیاد سخنی گفته بشه و به اصطلاح مطالبی به درازا کشیده بشه در میدان عمل میتونه کار و کنش و واکنش ما جنبه سازندهی داشته باشه. من میرسم به تجربه امام حسین در امر به معروف و نهی از منکر. ببینید روش معاویه در برابر مخالفانش از دو شکل حکایت میکنه. یکی سرکوبه، یعنی مخالفان رو به زندان میاندازه، شکنجه میکنه، تبعید میکنه، اونها رو میکشه. این شیوه ایست که معاویه به کار میگرفت. دومی شیوه تطمیع بود، یعنی خریدن آدم های بیدین بیبندوبار. معاویه و اطرافیانش بخشی از بیت المال رو صرف خریدن و استخدام کردن روحانیت میکرد، روحانیت زمان خودشون، راویانی که بیدین بودن، بیبندوبار بودن، با پول یا زور اونها رو میخریدن تا احادیثی رو، احادیث پیغمبر رو تغییر بدن، درش دست ببرن. در مدح دشمنان علی حدیث جعل میکردن. به گزارش تاریخ ثمرت ابن جندب از چهره های بدنام صدر اسلام 8000 مثقال زر گرفت و یک حدیث علیه امام علی جعل کرد. ببینید این دستکاری در تاریخ دروغین رو تحمیل مردم دادن، نظام‌های استبدادی و خودکامه تاریخ رو به سود خودشون و به زیان حقیقت می‌نویسن. چرا اینجا معاویه رو من و برخی از صفاتش رو مطرح کردم؟ برای اینکه بگویم که امام حسین امر به معروف و نهی از منکر را پیش از روانه شدن به کوفه در زمان حکومت معاویه آغاز کرد. به چند نمونه اشاره میکنم. در زمان معاویه امام حسین در منا اصحاب پیامبر رو جمع میکنه و اونها رو نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی امت آگاه میکنه و دست روشنگری میزنه. در اواخر عمر معاویه امام حسین نامه مینویسه به او و به ستمگری ها و وارونه نشان دادن دین اسلام هشدار و انذار میدهد. و مورد سومی که امام از مکه که بیرون میآید وصیت‌نامه خودش رو به محمد بن حنفیه می نویسد و در این وصیت‌نامه می گوید من برای جاه طلبی و کامجویی و آشوبگری و ستمگری قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در کار امت جدم قیام کردم. دقت بفرمایید، اصلاح در کار امت جدم قیام کردم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به شیوه جد و پدرم گام بردارم. این خیلی روشن و خیلی پررنگ به ما میفهماند، به ما هشدار میدهد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی اصلاح امور جامعه، یعنی عدالت گستری، یعنی مبارزه با ظلم، مبارزه با فریب، مبارزه با فساد، مبارزه با دروغ. امام حسین موقعی که وارد مرز عراق میشه با لشکر حر بن یزید ریاحی روبرو میشوند. حر ماموری است با 1000 سپاهی و ماموریت داره که امام رو به کوفه ببره. امام در این هنگامه خطابه معروف خودش رو ایراد میکنه و در بخشی از اون به سخن پیامبر رسول الله اشاره میکنه. سخن امام حسین چنین است: ای مردم، پیامبر خدا فرمودند هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده، پیمان الهی را شکسته و با سنت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم رفتار می کند و او با زبان و کردارش با وی به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر بیفکند. ای مردم، این گروه یعنی بنی امیه به طاعت شیطان پایبند شده و از پیروی خداوند سرپیچی کردند، فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل کردند. آنان بیت المال را به انحصار خیش درآورده، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام شمردند و من که فرزند رسول خدایم به قیام برای تغییر این اوضاع از همه سزاوارترم. دقت می‌فرمایید، تمام اونچه که در این بیان ما میخوانیم و میشنویم سخن از فساد حکومته، سخن از این است که افراد نالایق، افراد ناپارسا، افرادی که امانت رو رعایت نمی کنن، حکم خدا رو به زمین میزنن، مردم رو فریب میدن به نام دین، دینداری و شریعت پناهی، اینها کسانی هستن که هدف مبارزه امام حسین رو تشکیل. من میپردازم به آخرین بخش سخنان خودم در این شب و اون عنوانش هست امر به معروف و نهی از منکر در روزگار ما. ما امروزه در این زمانه‌ای که زندگی میکنیم چگونه امر به معروف بکنیم، چگونه نهی از منکر بکنیم؟ همطور که اشاره شد، نقطه سقل این امر به معروف و نهی از منکر نقد قدرت سیاسی است و این چیزی که در زبان قرآن، در زبان پیامبر، در زبان امام علی، در زبان امام حسین آمده که قدرت سیاسی باید زیر نظر و ارزیابی مداوم صالحان و اخلاق گرایان و سیاست پیشتگان با تقوا باشه، این رو ما همین راه رو باید ادامه بدیم، ما همین مسیر رو باید طی بکنیم، دل خوش نکنیم به موارد ساده امر معروف و نهی از منکر که در جای خودش خوب، مفید، موثره، اما جهتگیری اساسی اسلام این نیست که ما به موارد ساده اکتفا بکنیم. اصل و گرانیگاه رو همین نقد قدرت سیاسی انجام بده. امور اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، حقوق شهروندی، آبادانی، نوسازی، توسعه، امروز نقد قوای مجریه، مقننه و قضاییه امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر نیست که بین دو نماز بگوییم که خب این جزء فروع دینه، خداوند هر کسی که امر به معروف میکنه پاداش و اجرش رو در اون دنیا به او بده. داستان اینطور نیست، به این سادگی نبوده. اسلام و متون موثقی که به دست ما رسیده، قرآنی که به دست ما رسیده، غیر از این رو میگوید. میگوید که امر به معروف یعنی امر به کرامت ذاتی انسان، آزادی، هم از بیان، قلم، تجمعات، احزاب، نهادهای مدنی، عدالت، برابری، اخلاق، عدم تبعیض، اجرای قانون عادلانه و منصفانه، حاکمیت مردم، شفافیت، نظارت مردم در امور کشور، پاسخگویی حکومت در برابر مردم، استقلال ملی، امنیت ملی، منافع ملی، رعایت حقوق بشر، دموکراسی و توسعه همه جانبه و پایدار. این یعنی امر به معروف و نهی از منکر در روزگار ما که نهادهای مدنی بایستی عهده‌دار اون باشن، احزاب عهده‌دار اون باشن، دانشگاه‌ها عهده‌دار اون باشن، مراکز پژوهشی به این مهم اقدام بکنن. خب این در واقع امر به معروف نهی از منکر یعنی مبارزه با اجتناب، استبداد و خودکامگی. انواع خشونت، ناامنی، سانسور، انواع فساد، ظلم و بی‌عدالتی، دروغگویی، فریبکاری، نابرابری، قانون‌گریزی، وابستگی و انواع فقری که در جامعه وجود داره. این نهی از منکره. این نهی از منکره. تا اینجا نتیجه میگیریم که اولا امر به معروف و نهی از منکر مفهومی، یعنی به لحاظ کانسپچوال مفهومی کلی و جهان شمولی که اسلام پرچم اون رو در نظر و عمل برم داشته، مصداقهای اون همچنان که تا اینجا بیان شد مصداقهاش هم کلی و جهان شموله. در جامعه فساد حاکم شده، دزدی حاکم شده، دروغ حاکم شده، باید باش مبارزه کرد، باید امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد. کجا در جهان کشوری، مکتبی، تفکری، دینی، مذهبی با این گزاره ها مخالفت کنه؟ امکان نداره. یا جهانیست، یا پیامیست که دین به ما داده و فقط مخاطبش لزوماً مسلمانان و شیعیان نیستن، تمام مردم جهان رو میتونه در بر بگیره. از اون طرف به قاعده زرین سخنانی که گفته شده از جانب پیامبر، از جانب امام علی، به قاعده زرین عین در واقع چارچوب قاعده زرین هست که جهان اون رو پذیرفته. الان در کتاب‌های فلسفی اخلاق یکی از فصل‌ها رو به گلدن رول یا قاعده زرین اختصاص دادن. خب این امر به معروف نهی از منکری که ازش امشب سخن گفتیم در نگاه امام علی نقد قدرت سیاسی است. اگر اینطور نبود که امام علی امر به معروف نهی از منکر رو نقد قدرت سیاسی نمی‌دانند، امام به دو اصل آزادی بیان مخالفان و امنیت مخالفان در بیان مطالبات و اعتراضات خودشون تأکید نمی کردن. من دو گزاره رو اینجا میخوام ذکر بکنم و به سخنان خودم پایان بدم که امام علی در مورد امر به معروف و نهی از منکر به آزادی بیان مخالفان تأکید میکنه، تصریح میکنه، و همینطور امنیت کسی که مخالفت میکنه، امنیت کسی که مطالبات خودشو مطرح میکنه، اعتراضات خودشو مطرح میکنه. گزاره اول، امام میفرمایند که با من چنان که با سرکشان سخن میگویید با من صحبت نکنید و همینطور با افراد تیز خوب از من کناره گیری نکنید، با ظاهر آرایی آمیزش و اختلاط داشته باشید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید. حرف حقتون رو بیاین سریع به من بزنید. من نمیخوام که منو بزرگ القلمداد کنید، تعریف کنید، تمجید کنید، اقراق کنید، مقام من رو به اصطلاح مقامات عالی بالا قرار بدید. چرا؟ چون که اون کسی که سخن شنیدن سخن حق بر او گران افتد، در کار رسیدگی به حق و عدالت هم کار برش دشوارتر خواهد. اگه اون فردی که در مقام حکومت حکمرانی میکنه سخن حق رو به تلخی بشنوه، اصلا برش گران بیاد که بشنوه، اون در تمشیت امور مردم و سر و سامان دادن به امور مردم بسیار براش سخت‌تره که بخواد بر پایه عقل، حق و عدالت رفتار بکنه. امام ادامه میدن که پس از گفتن حق یا رای زدن در عدالت باز مایستی، حرف حقتون رو بزنی، از عدالت عدالت خواهی بکنی، بر سر عدالت پای بفشارید، که من یعنی امام علی نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خیش از خطا ایمنم. این گزاره که از نهج البلاغه ذکر شد صراحت داره بر آزادی بیان مخالفان حکومت. این نیست که افرادی بیایند و به حضرت علی بگویند که به ما اجازه بدهید یا شما باید حرف ما رو گوش بکنید، شما باید ببینید که ما چه مطالباتی داریم، چه نیازهایی داریم، چه انتقادهایی با راه و روش حکومت شما داریم. خود حضرت علی داره دعوت میکنه، داره تأکید میکنه که بگویید در امر حق، بگویید در امر عدالت، بگویید مشکلات خودتون رو بیان بکنید. من هم ممکنه که خطا و اشتباه بکنم و ایمن نیستم از اینکه خطا بکنم. خب مسلمانان، شیعیان، حکومت شیعی، اگر این سخنان امام علی است باید بهش ملتزم باشن، باید بهش عمل بکنن، باید صادقانه بپذیرن که امام علی چه گفته است در حکومت داری و اونها هم همون روش رو دنبال بکنن، برای اینکه به نام دین حکومت تأسیس شده. مورد آخر که حسن ختام سخن خودم قرار میدن باز فرمایش امام علی هست، در اون فرمانی که به مالک اشتر نخعی به صورت مکتوب ارائه کردن. امام میگویند سربازان و یارانت را، خطاب به مالک اشتر، سربازان و یارانت را که جزء محافظان و نگهبانان تو هستند از آنان دور بدار. خب قراره که مالک اشتر به مصر بره به عنوان حاکم، بالاخره مرکزی داره، جایگاهی داره، خرگاهی داره، در اونجا مستقر می شود دیگه و محافظان و نگهبان ها هم به یه جوری عمل می کنن که انگار راه رو میخواهند در ارتباط بین مردم و حاکم ببندند. امام پیشاپیش این سخن رو بیان میکنند و این نکته رو مینویسند و به ما خطاب میکنند، نه به فقط مالک اشتر نخعی. سربازان و یارانت رو جزو محافظان و نگهبانان که جزو محافظان و نگهبانان تو اصل از آنان دور بدار، به این کنار کسانی که محافظ و نگهبان و پاسدار هستی، تا هر که میخواهد سخن بگوید بدون لکنت زبان و بی ترس و بی ترس و واهمه مطالبش را اظهار کند، چرا که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها شنیدم که فرمود امتی که در آن حق ناتوان بدون ترس و واهمه از قدرتمندان گرفته نشود هرگز روی رستگاری نمی بیند. همچنین در درشتی و درماندگی و ناتوانی آنان در سخن گفتن را تحمل کن و کم حوصلگی و تکبر را از خود دور گردان. این عبارات چه معنایی میده؟ چه پیامی رو به ما منتقل میکنه؟ این فقره دوم درباره امنیت کسی است که مخالف ناراضیه و به سطوح آمده و میخواد شکوه کنه، میخواد خواسته‌های خودش رو مطرح بکنه، میخواد گفتگو کنه، باید حرف او رو شنید و سخن او رو پاسخ درخور و سنجیده داد. به نظر میرسه کلام آخر در جمع‌بندی عرض بکنم که با این چارچوب و مقدماتی که ذکر شد، به نظر میرسه که این فرضیه که گرانیگاه امر به معروف و نهی از منکر نقد قدرت سیاسی بوده و این شیوه از متن قرآن کریم تا سخنان امام حسین، مروری که ما انجام دادیم روشن و آشکار میکنه که این مسیر بایستی که احیا بشه، زنده بشه. امر به معروف و نهی از منکر بایستی آنچنان که هست مطرح بشه تا بتوانه برای ما که در این دوره زندگی میکنیم که آغاز 15 قرن هجرت هست، بتونیم اون رو استفاده بکنیم و به کار بگیریم. این سرمایه، سرمایه گرانسنگ و ارزشمندی هست. این سرمایه اگر به کار گرفته نشود ما مسئولیم، ما در مقابل شهروندان مسئولیم، در مقابل مسلمانان مسئولیم، در مقابل شیعیان مسئولیم و از ما میخواهند که این چارچوب رو عمل بکنیم. این سخن که اینها رو خدا گفته، پیامبر گفته، علی گفته، حسین گفته، اینا الان اصلا قابلیت اجرایی نداره. این سخنی است که بسیار سخن نسنجیده است، چرا که شما راحت می توانید در چارچوب همین نکاتی که مطرح شد و آثار و نوشته هایی که در زمینی امر به معروف و نهی از منکر طرح موضوع کردن، با زبان های مختلف این اصول و این چارچوب ها رو دستبندی کنید، صورت بندی کنید و بروید به سراغ کشورهایی که توانستن به اینها عمل بکنن و نامی هم از امام و پیامبر اسلام نبردن، ولی عقل بشر، اخلاق بشری و سنت انسانی و تاریخی به ما میآموزد که راه همین راهه. مسیحی هستی به همین راه برو، یهودی هستی به همین راه برو، مسلمان هستی به همین راه برو، شیعه یا سنی هستی این راه رو بپیمان. امیدوارم که خستگی زیادی برای شنوندگان عزیز فراهم نکرده باشم. به سخنان خودم خاتمه میدم و شما رو به خدا میسپارم. اگر پرسش یا نکته و نقدی باشه در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر از بذل وقتی که کردید. حالا دوستان اگر اجازه بفرمایید ببینیم اگر دوستان سوالی دارن بپرسیم، اگر نداشتن که از خدمتتون مرخص بشیم. حالا آقای دکتر، تا دوستان سوالی اگر به ذهنشون میرسه مطرح میکنن، من یه نکته به ذهنم اومد بگم. من خاطرم هست سالهای دور از یه بزرگی که حالا یادم هم نیست چه کسی بودن، میگفتن که در واقع اصل امر به معروف و نهی از منکر در درباره کارهایی هست که خب در واقع شاید به نوعی ناشناخته باشه. و حالا این توضیح که مثلا الان چیزی که الان توی کتابا الان توی مدرسه میگن، توی دانشگاه میگن، توی صدا و سیما میگن، توی کوچه خیابون همه جا داره بیان میشه و تبلیغ میشه، این رو دیگه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از دوش افراد جامعه ثابت میشه. نمیدونم تا چه حد تونستم سوالم رو در واقع توضیح بدم، ولی اگر نکته در این زمینه لازم میدونید بیان بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من البته خواهش میکنم که شما پرسش رو یه مقداری واضح تر بفرمایید که هم برای شنوندگان روشن تر باشه، هم بتونم من پاسخ روشن تری بشم.
بله، در واقع مثلا بعضی از چیزهایی که خب برای حاکمیت به نوعی خیلی مهم هست، مثلا همین در واقع در زمینه حالا مسئله که مبتلا به هم هست، بحث حجاب. خب به هر حال این همه توی مدرسه، جامعه، دانشگاه، صدا و سیما و همه جا ادارات اینا داره تبلیغ میشه، آیا بر دوش افراد جامعه هم هست که دوباره خودشون در واقع این امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بدن، یا اینکه دیگه از تکلیف افراد جامعه ساقط؟ هرچند با توجه به در واقع به بحث حضرت عالی که در واقع گرانیگاه این مسئله و امر به معروف و نهی از منکر نقد قدرتی سیاسی است، ولی خب این به ذهنم بود، گفتم که از حضورتون مطرح بپرسم.
خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی است و در پاسخ به شما عرض میکنم که اساساً امور دینی و مذهبی در یک حکومت در اختیار نهادهای دینی است، نهادهای دینی که دین شناسی میکنن، دین پژوهی میکنن، پرسش های مردم رو پاسخ میدن و نیازهای فکری یک حکومتی که دینداران در اون حکومت زندگی میکنند رو با پژوهش‌های خودشون و بررسی‌های خودشون فراهم میکنند. این در مورد نقش نهادهای دینی که یک نهادهای مستقلی هستن از حکومت و این وظایف رو انجام میدن. در خصوص مباحث اخلاقی هم به همین ترتیبه، یعنی باز نهادهای علمی و دینی مسئولیت بحث راجع به مسائل اخلاقی جامعه رو دارن، میتوانن نظریه ها رو بحث بکنن، نقد بکنن، پیشنهادهایی به حکومت ارائه بکنن. این هم جزء وظایف نهادهای غیر حکومتی هست. بنابراین این پرسش مطرح می شود که کار حکومت پس چیست؟ کار حکومت تأمین امنیت ملی، منافع ملی، حراست از قلمرو سرزمینی کشور و همینطور از جمله وظایف حکومت اینه که نیازهای پایی جامعه رو تأمین بکنه، یعنی سرپناه، غذا و کار و شغل، بهداشت، همینطور تنظیم روابط اجتماعی به این معنا که در امنیت برقرار بشه و پیش بره، توسعه کشور رو در بر بگیره و بتونه اقتصاد کشور رو سامان بده، از فساد جلوگیری بکنه و تمام اون چیزهایی که در مورد امر به معروف در این سخن به اونها من اشاره کردم. حکومت نه معلم شریعت و دین شناسی مردم است و نه آموزگار اخلاق مردم. حکومت در روزگار ما، در روزگاری که ما در اون زندگی میکنیم، که میخواهیم ایرانی باشیم، میخواهیم غیر از ایرانی بودن دیندار باشیم و میخواهیم دموکرات باشیم، با حکومت بر مبنای دموکراسی کشور رو اداره بکنیم، حاکمیت قانون باشه که بهترین و کم زیانترین حکومتی است که بشر توانسته تا حالا فراهم بکنه و تجربه بشری هم نشون داده که چقدر این دموکراسی حالا با تفاوت‌ها و اشکال مختلفی که داره توانسته پاسخگوی در واقع نیازهای جامعه و ساماندهنده بهینه‌ای برای کشورهای مختلف باشه. بنابراین این مسائل، اینکه عقاید افراد به سمت دینداری هست یا به سمت بیدینی، به سمت این مرام هست یا آن مرام هست، این مسلک سیاسی رو قبول داره یا اون مسلک سیاسی رو قبول داره، نوع پوشش او چگونه باید باشد، اینها از امور شخصی است. اینها اموری است که به عهده شهروندان نهاده شده و چیزی از بالا نمیتونه و نباید دیکته بشه. ببینید، حکومت موقعی وارد عمل میشود که گروندگان یه دینی، یه مذهبی، یه حزبی، یه طرز فکری دور هم جمع بشن و در جماعتی که تشکیل میدهن خشونت به کار ببرن. در جماعتی که شکل میگیره دست به بلوا و آشوب بزنن، جامعه رو ناامن بکنن. در اون صورت حکومت میتونه ورود بکنه به چنین جماعتی و اون جماعت رو باز بداره از این که دست به ناامنی و بلوا و آشوب و شورش و خشونت بزنه. این وظیفه حکومته. اما حکومت حق نداره در انتخاب مفهوم خیر و اون حسنی که انسان ها دنبال میکنند دخالتی رو انجام بده. اگر چنین بشود، جامعه به بحران و آشوب کشیده میشه و نهایتاً میتونه هر جا که باشه در دنیا به بیدولتی یا آنارشی منجر بشه.
ممنون آقای دکتر. از دوستان پرسیدن که البته فکر کنم پاسخ دادید، آیا حکومت ها باید امر به معروف کنند یا امت ها باید حکومت هایشان را امر به معروف کنند؟
حکومت ها همطور که حضرت علی گفته است و نوشته است، بایستی که امر به معروف و نهی از منکر رو از مردم بشنوند، سخن مردم رو بشنوند، خواسته ها، مطالبات، انتقاد ها، اعتراض ها رو مطرح بکنن. خب حکومت قاعدتا توان داره، نیروی نظامی داره و از قدرت برخورداره. اون کسی که مطالبه و در واقع انتقاد و نارضایتی و شکوه داره، اون افراد بیپناهی هستن که شهروندان یا مردم یا اتباع رو تشکیل میدن. طبیعتاً اینجا حکومت مورد خطاب مردم از باب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیره، نه حکومت. حکومت باید به وظایف خودش عمل بکنه. حکومت کنشگره، حکومت ناظره، حکومت کنشگره، حکومت ناظر نیست، ناظر مردم هم. اون که نظارت می کند امر به معروف و نهی از منکر می کند. اون که کنشگر است و عمل می کند بایستی که این پنجره ها و درهای نقد و پرسش و انتقاد به روی او باز باشه. حتما این وظیفه شهروندان هست و همینطور که گفتم درباره مباحث نظری، تاریخی، قرآن شناسی و سنت اسلامی، این کار حکومت نیست که در امور دخالت بکند و درباره درست و غلط و صحیح و سقیم مسائل دینی بخواهد چیزی رو مطرح و دیکته بکند. این نهادهای دینی هستند که قرائت‌های مختلف خودشون رو از فهم دینی، از درک کتاب و سنت به میان میارن، در جامعه مطرح میکنن. این خوانندگان و شنوندگان و شهروندان هستن که میخوانند و میشنوند و بحث میکنند و اساسا تاریخ بشر همین مسیر رودخانه است که همین مسیر رو طی کرد.
آی دکتر، دوستی پرسیدن که اریک فروم میگوید یکی از مواردی که در دنیای مدرن میبایست تغییر کند این است که قانون طلایی را مورد تجدید نظر قرار دهیم، به جای آن این عبارت کتاب مقدس را به کار ببریم: همسایه‌ات را مانند خودت دوست بدار. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا میتوان این عبارت را در اخلاق جایگزین قانون طلایی کرد؟
بله، از خواهم که بله چه گفتم، یعنی پیام و سخن شما رو شنیدم ولی پاسخ منفی است.
آیا دکتر ادامه عذر میخوام
در انجیل میانه. در انجیل متا در انجیل متا آیه هست که نسبت به قانون، یعنی همین قاعده زرین تصریح میکنه. الان من اینجا همراه خودم ندارم متونش رو، ولی در چند مورد در کتاب مقدس در انجیل همین قاعده زرین که عرض کردم با همین دقت و صراحت آمده، از جمله در همین انجیل متا. بنابراین اون چه که درباره همسایه در انجیل آمده که من در حدود 5 ماه پیش در آغاز سال جاری مطلبی درباره همسایت را مانند خودت دوست بدار، در اونجا در واقع با استناد به کتاب مقدس در این باره مطالبی رو نوشتم که در کانال تلگرامی موجود هست. اما در مورد پرسشی که این شنوندی عزیز مطرح کردن، من میخوام کمک بکنم و بگویم که ما میتوانیم انجیل رو باز کنیم و عبارت همسایت را مانند خودت دوست بدار به این صورت که الان عرض میکنم یک صورت بندی جدیدی، به صورت یک گزاری جدید ما مطرح بکنیم: همسایت را دوست بدار همان گونه که دوست داری در همان موقعیت همسایه تو را دوست بدارن. در واقع یه موردی که است که شباهت داره با اون مثالی که من عرض کردم که آنچه بر خود میپسندی بر دیگران نیست در همان موقعیت بپسند و آنچه بر خود میپسندی با دیگران در همان موقعیت مپسند.
و حالا در ادامه سوالشون گفته بودن که فروم میگوید این عبارت یک نوع یگانگی با طرف مقابل را ترویج میکند، اما در قانون طلایی یک نوع جدایی و دور بودن را داریم ترویج میکنیم.
مطلب روشن نیست برای من. خود ایشون میتونن صحبت کنن، یعنی که شما بیشتر توضیح ازشون بخواید.
حالا دوستمون، حالا اگر چیزی به ذهنشون میرسه بنویسن. من یه سوال دیگه اگه اجازه بفرمایید تا حالا دوستمون مینویسن از خدمتتون بپرسم. پرسیدن که خواهش می‌کنم از شروط امر به معروف دو شرط هست: اول امنیت و دوم تاثیرگذاری. آیا این شروط در رابطه با امر به معروف قدرت، امر به معروف قدرت نیز میتواند مد نظر باشد؟
در مورد اهمیت نقد قدرت سیاسی گمان نمی کنم که ابهامی وجود داشته باشه، یعنی هم اهمیت داره هم مهمترین وظیفه رو در امر معروف و نهی از منکر نشون میده. در مطالب امشب هم به این موضوع چندین بار من تاکید کردم. در مورد تاثیرگذاری، ببینید، من مواردی رو ذکر کردم که این موارد لازمه که ما در واقع به کار ببریم در شرایط امر معروف نهی از منکر، گفتم که اونچه که آگاهانه به شمار میره آگاهی و اطلاع از وضعیت جامعه هست، واقع‌گرایی و حسابگری، قدرت و امکان، آینده نگری. این تاثیرگذاری شعاعش میتونه حد اقلی باشه، حد اکثری باشه، بستگی داره به اینکه ما چقدر امر معروف و نهی از منکر رو آگاهانه انجام بدیم، با شناخت وضعیت جامعه اون رو اولویت بندی و مطرح بکنیم، واقع گرا و حسابگر باشیم در این امر، قدرت و امکان رو بسنجیم. هرچه قدرت کسانی که مطالبه گر هستند و منتقد هستند قدرت بالاتر، امکانات بالاتری رو بتوانند به وجود بیارن، تولید بکنند، خود به خود تاثیرگذاری اونها هم بیشتر خواهد. تصور بفرمایید که مثلا در یک کشوری 5 نفر 5 تا یادداشت راجع به امر معروف و نهی از منکر بنویسن و اون رو عرضه کنن و مثلا ترویج کنن، تا اینکه مثلا کشوری باشه با مثلا 7-8 تا حزب خیلی قوی و فراگیر و دارای قدرت ارتباطی با میلیون ها شهروند، و همینطور در عرصه عمومی کشوری باشه که نهادهای مدنی در این عرصه حضور دارن و پل ارتباطی هستن بین مردم، یعنی توده مردم و حاکمیت. طبیعتاً تاثیرگذاری بسیار بسیار افزونتر خواهد شد. بنابراین خود تاکید روی احزابی که مستقل باشن، نه از احزابی که زائدی حکومت باشن، احزاب مستقل، نهادهای مدنی مستقل که به امنیت ملی احترام بگذارن، پاسدار منافع ملی باشن، بر اساس قانون عمل بکنن و خشونت در فعالیت اونها راه نداشته باشه، خود به خود تاثیرگذاری اونها بیشتر میشه.
یکی از اهداف قیام عاشورا از دیدگاه افرادی چون مرحوم صالحی نجف آبادی دست یافتن به قدرت بوده است. اگر این هدف را قائل باشیم، برای قیام امام چگونه میتوان بحث امر به معروف و نهی از منکر و یا اصلاح دین جدشان را که خود امام در فرازی از سخنان بیان میکنند با هم تو امان دید؟
این سوال خیلی سواله به اصطلاح دامنه‌دار و وسیعیه. من تلاش میکنم کوتاه پاسخ بدم. به هر حال ظواهر امر چنان که در سخنرانی سال گذشته در همین جمعیت خیریه قدیر من خدمت عزیزان رسیدم و یک صحبتی رو مطرح کردم، به هر حال ظواهر امر بر این بود که امام حسین با دعوتی که کوفیان کرده بودند و با نماینده‌ای که مسلم رو به کوفه فرستادن، این آمادگی رو داشتن که در کوفه مستقر بشوند و با پشتیبانی و حمایت مردم شرایط اون کشمون به صلاح عراق رو و کوفه رو بتوانند متحول بکنن و یک ساختار حکومت به وجود بیارن. اما همینطور که در سخنرانی پارسال من گفتم، به دلایل و علتهای مختلف اتفاق متاسفانه نیفتاد. اما می توانم بگویم که اولا به قدرت رسیدن امام حسین در صورت امکان یک فرصت طلایی بود و یک اتفاق بزرگ تاریخ جهان بود که متاسفانه حاصل نشد. اما در این حال با امر به معروف و نهی از منکر که امام حسین آغازگرش بودن، مانع الجمع نیست، با هم جمع میشن. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی در زمان معاویه من اشاره کردم که امام حسین امر معروف و نهی از منکر می کردن، اصلا صحبتی از مرگ معاویه نبود، هنوز معاویه زنده بود، هنوز حاکم بود، هنوز یزید رو به عنوان جانشین خودش معرفی نکرده بود، اگرچه بسیار هم بیناک بود از اینکه این کار رو بکنه، اما به هر حال کرد. حالا میخوام بگم که کوفه مثل الان که مثلا ما کوفه رو میشنویم یا کوفه میرویم اینگونه نبود. کوفه هماوردی و هم نوایی هماوردی وسیع میکرد با شام. چیزی نه تنها از شام کم نداشت، بلکه به لحاظ نظامی و عده و عده قشونی که اونجا در اختیار بود فوق‌العاده بزرگ بود و توانمند بود. دیگه اینجور نبود که شام مثلا کاخ سبزی باشه و با رومی ها در ارتباط باشند و یک سپاه عظیم اونجا برقرار باشه، ولی کوفه مثلا یه شهر کوچیکی باشه که آره بخواد یه تقلایی بکنه، یه نامه دعوتی بنویسه. بنابراین میشود گفت که رسالت قابل ملاحظه امام حسین همین امر معروف و نهی از منکر بود که آغاز و انجام رسالت او همین امر معروف و نهی از منکر هست. اما اگر امام می توانستن این قدرت رو در کوفه مستقر بکنن، خود این هم امر معروف، اگر حکومت عدل، حکومت حق، حکومت مستضعفین، حکومتی که بر مبنای سنت رسول الله و آموزه‌های قرآن شکل میگیره، امر معروف نیست. اون هم امر معروفه. من در امر معروف در روزگار خودمون که اینجا داریم زندگی میکنیم اشاره کردم، گفتم احزاب هم تأسیسش، حکومت ها هم تأسیسش در حال حاضر هم امر معروف و اصلاح حکومت هایی که به مسیر خلاف عقل و اخلاق و دین میروند، اون هم در واقع نهی از منکره و بایستی بهش اهتمام کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر، دوستمون که در واقع سوال قاعده زرین رو پرسیدن توضیح دادن که این نوع تفسیر یک نوع معامله‌گری و دوگانگی را ترویج می‌کند. در مورد قانون طلایی چون خود و دیگری را در یک حالت معامله‌گرایانه قرار می‌دهیم، این باعث ترویج نوعی دور بودن طرفین از یکدیگر است. اما این که همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار، یعنی او مانند تو یگانه است.
وقتی ما گزاره اصلی قاعده زرین رو که در تمام آثاری که به قاعده زرین پرداخته میخوانیم و مورد توجه قرار میدیم، وارد قلمرو اخلاق میشیم. یک کاری فردی میکند به عنوان انجام وظیفه که در اخلاق وظیفه گرا اون چه که اهمیت داره نفس عمل اخلاقی است، فارغ از این که منفعتی دارد یا ندارد، زیانی دارد یا ندارد. این اخلاق وظیفه گراست که در واقع از سر تکلیف عمل انجام میشه. ولی در مورد قاعده زرین به نوعی میشود گفت که یه واقع گرایی در این قاعده وجود داره که این واقع گرایی در اخلاق فایده گرا هم به وفور مشاهده میشه. من اینجا فرصت نیست که درباره تفاوت‌های مکتب‌های اخلاقی و اخلاق هنجاری صحبت بکنم، ولی چه اشکالی داره که ما در وظیفه گرایی بگوییم که ما مأمور به وظیفه هستیم، ما به نتایجش کاری نداریم، ما سود و زیانش برامون اهمیتی نداره. بسیار خوب، اون هم یک مکتب اخلاقی است که من در نوشته های خودم به تفصیل نوشتم که اخلاق وظیفه گرایانه نمیتواند مبنای تأمین منافع ملی و امنیت ملی در روزگار ما باشه. بنابراین یک نظری رو مطرح کردم که ترکیبی از اخلاق فایده گرا و وظیفه گرا و قاعده زرین با هم میتونه به صورت یک اخلاق تلفیقی سیاست رو اخلاقی کنه، و الا اگر اینطور نباشه که ما نتوانیم سیاستمداران رو وادار کنیم به اینکه سیاست اخلاقی داشته باشند، به ما خواهند گفت که خب این چیزایی که شما میگه خیلی جالبه و خیلی شنیدنی است، ما هم لذت میبریم، ولی قابل انجام نیست، قابل عمل نیست. حالا من میگم چه اشکال داره که در قاعده زرین ما میگه بگیم که اون چیزی رو که به هر حال برای خودت میپسندی برای دیگران، برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. آیا اولا به لحاظ اخلاقی چه ایرادی به این گزاره وارد است؟ فرض میکنیم که گرکه‌ای از فایده گرایی هم در این گزاره باشد و باشد، نتیجه‌ای که حاصل میشه اون نتیجه نیست که وظیفه که فایده گراها دنبالش هستن. این گزاره را نمیتوان زیر اخلاق فایده گرایانه صورت بندی کرد، با وجود تحولات چهارگانه‌ای که در اخلاق فایده‌گرا در دهه‌های اخیر ما در فلسفه اخلاق مشاهده می‌کنیم. به هر حال از دقت نظر و تیزبینی این عزیزی که پرسش رو مطرح کردن و تکرار کردن من تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدید و تشکر میکنیم از اینکه بذل وقت کردید. از دوستان عزیزم تشکر میکنیم که تا این موقع همراهمون بودن. من این نکته